رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 6 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها. در قریم جسد یک تاتار گمشده را پیدا کردند. دو رهبر دیگری تاتارها تا حال بی‌درکند. یکی از دادگاه های فرانسه رهایی مختار ابلی از افنارازی فراری قزاقستان را با وثیقه رد کرد و برندگان جایزه طبی نوبل برای سال 2014 اعلان شدند. آنها کیستند؟ تفصیلی خبرها. یک مرد تاتار با نام ادم اسنوف که در قریم ماه گذشته بیدرک شده بود، با گفته خواهرش جسدش را پیدا کردند. فریده خواهری وی 6 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که حالا جسد برادرش در سردخانه شهری یوباتوریا است و 7 اکتبر وی را در شهری سکی به خاک می سپارند. فریده نام خانواده خود را نگفته است و درباره خودش نیز معلومات نداده است. اعضای جمعیت تاتارهای قریم می گویند در جریان معرکه تحقیر ضد اقلیت‌های ترک زبان قریم، بسیاری از آنان که مخالف پیوستن قریم به روسیه بودند ربوده شده اند. ماه مارس سال جاری این نیم جزیره از اوکراین جدا شد و به قریم پیوست. مقامات قریم درباره بی‌درک شدن اسنوف به طور رسمی توضیح نداده بودند و 29 سپتامبر بی‌درک شد. تا حال محلی بودوباشی اسلام جپارف و جفدد اسلاموف، دو رهبری دیگری جمعیت تاتارهای قریم، نامعلوم است. آنها 27 سپتامبر بی‌درک شده بودند. جنس ستولتنبرگ، دبیر کلی نوی پیمان ناتو، میگوید این پیمان از موردهای چند بار رعایت نشدن آتش بس در اوکراین نگران است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز 6 اکتبر در جلسه شورای امنیت خود گفت که آتش بس خیلی شکننده است، به ویژه در منطقه های اطراف فرودگاه دنیتسک. ستولتنبرگ تقویت نیروهای امنیتی کشورهای عضو این پیمان و حمایت آنها از استقلال دموکراتیا و اوکراینی رو به غرب را وظیفه شماره یکی ناتو ارزیابی کرد. ستولتنبرگ همچنین گفت که حضور و فعالیت این پیمان در قسمت شرق ادامه خواهد یافت و با چنین سخنان توافقات پیمان با روسیه را که در سال 1997 به دست آمده بود زیر سوال برد. یکی از دادگاه های فرانسه رهایی مختار ابلیازف، غول اقتصادی و ناراضی فراری قزاقستان را با وثیقه رد کرد. 6 اکتبر دادگاه تجدید نظر شهر لیون تصمیم گرفت که نمیتواند ابلیازف را رها کند، زیرا باور نیست که در صورت رهایی وی ابلیازف در فرانسه میماند. سال گذشته ابلیازف در شهر جنوبی اکسوپروواسی فرانسه بازداشت شد و سال 2009 از قزاقستان فرار کرد. وی را مقامات دادگاهی این کشور متهم کردند که هنگامی کار در بانک بی تی ای 6 میلیارد دلار را مال خود کرده است. ابلیازف از مخالفان دولت نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان به شمار می رود. ارزش روبل روسیه در برابر دلار پایین رفت است و اکنون 1 دلار به 40 روبل برابر شده است. در دوام 3 ماه گذشته روبل روسی به سبب تحریم های اروپا و امریکا و نقش روسیه در مناقشه های اوکراین تدریجا پایین می رود. در ازبکستان برای کمک به نیروهای مرزبانی این کشور دسته‌ها یا اتریت‌های اختیاری با نام چگره پاسبانلری تشکیل می‌دهند. دفتر مطبوعاتی حکومت ازبکستان 6 اکتبر با خبرگزاری اینترفاکس گزارش داده است که کابینه وزیران نظامنامه درباره چگره پاسبانلری، اتریت‌های مخصوصی کمک رسانی اختیاری به نیروهای مرزبانی خدمات امنیت ملی ازبکستان را تصدیق کرده است. کمیته اعطای جایزه های نوبل در دانشگاه سلطنتی طبی استکهلم برندگان جایزه طبی نوبل را اعلان کرد. جان اسکیف، شهروند آمریکا که همزمان شهروند بریتانیا را نیز قبول کرده است، برنده این جایزه در سال 2014 شد. همچنین زن و شوهر می بریت موزر و ادوارد موزر، دانشمندان از نروژ، بعد دریافت جایزه طبی نوبل نائل آمدند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقت دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمن و همچنین از یسادنیست می توانید شنیدن
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.tj
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در تاجیکستان دسترسی به سامانه های شبکه های اجتماعی و بعضی سامانه های دیگر محدود شده است. خدمات علاقه تاجیکستان در این باره چی میگوید؟ صبح 6 اکتبر بیش از 1000 سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را برای یک مشق نظامی در لاهور بپا خواندند و در روسیه ارزش روبل روسی در برابر دلار خیلی پایین رفته است. آیا در چنین وضع تاجیکستان از تجارت با روسیه ضرر نمی‌بیند؟ برنامه را با گزارش ها ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان دسترسی به صفحات شبکه های اجتماعی و بعضی سامانه های دیگر محدود شده است. با وجود این خدمات علاقه تاجیکستان یعنی نهاد مسئول تنظیم بازار اینترنت و تلفن های همراه رد میکند که در بستن فیسبوک، کانتکت و ده ها سامانه های خبری دیگر دست ندارد و در این باره دستور هم صادر نکرده است. اما رسانه های خبری در باره بستن تا 200 و حتی 300 سامانه خبر نشر کردند. واقعیتی حال چیست؟ در این باره از همکار ما عبدالله اشوروف گزارش را از دوشنبه میشنویم. که چی میگوید؟
از صبح یکشنبه 5 اکتبر بدین سو در تاجیکستان به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، فکانتکت، مویمیر، یوتیوب و ده‌ها سامانه دیگر دست نارس شدند. کاربران از جمله از دست نارس شدن سامانه‌های چون ویکی‌پدیا، amazon.com، vesti.ru، آزادگان، فرش، lenta.ru، mk.ru، nix.ru و ده‌ها تورنمای دیگر شکایت میکنند. رفیق جان شاکیروف نائب رئیس خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی روز 6 اکتبر گفت برای مسدود کردن دسترسی به سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در قلمرو تاجیکستان خدمات به شرکت‌های اینترنت رسان امر نداده است و ای گفت شماره تورنامه های بسته شده در تاجیکستان دقیق نیست و بعضی از خبرگزاری های محلی و خارجی تعداد سایت های دستنارس را 300 تا گفتند. اسامودین عطایف رهبر انجمن شرکت های فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان نیز از دستنارس شدن به کمیش 200 سایت اینترنتی در کشور خبر داد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش های ما برای معین کردن سبب مسدود بودن دسترسی به شبکه های اجتماعی و برخی از رسانه های خبری از شرکت های اینترنت رسان به نتیجه انجام یافت. تنها در بخش تکنیکی شرکت بیلاین در صحبت با خبرنگار آزادی همچون مشتری گفتند که دسترسی به برخی از سامانه ها و شبکه های اجتماعی با سبب های نوابسته از شرکت محدود کرده شده است. در همین حال در قسمت شمالی تاجیکستان ولایت سوخت دسترسی به اینترنت طریق مودم های موبایلی کاملا محدود کرده شده است. رستم گولوف بلاگ‌نویس و یک فعال جامعه شهروندی در ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت
مبین نتیراتی رو مختم کردن اینترنت شد اکن ما پرگرگه کردن
در همین حال نماینده یکی از شرکت های اینترنت رسان به شرط نآوردن نامش به خبرگزاری ریا نوست گفته است که دسترسی به ده ها سامانه با شمول فیسبوک را در روزهای استراحت در پی یک زنگ تلفنی از خدمات علاقه قطع کردند. این اطلاع باور بخش بوده می تواند زیرا در گذشته نیز بارها با درخواست خدمات علاقه نزد پرزیدنت تاجیکستان مردم از دسترسی به برخی از سامانه های اینترنتی محروم شدند. خبرگزاری های داخلی و خارجی بسته شدن فیسبوک و دیگر شبکه های اجتماعی را به دعوت های اخیر گردی همایی در دوشنبه پیوند می دهند. به عقیده این منابع دعوت را رهبری گروهی 24 صاحب کار پیشین عمر علی قوتوف به میان گذاشته و این مناسبت در چند شهر روسیه نیز جمع آمد ها تشکیل شدند. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی و تحلیلگر تاجیک در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
ضرورتی دایر نمودن اعتراض عمومی ملی نیز توسط شبکه‌های اجتماعی پهن‌گردی مقامات دولتی موافق مقصد دانستند که با استفاده از طرح‌های اوتوریتری دسترسی شهروندان را به شبکه‌های اجتماعی مانع ایجاد کنند. این گونه عمل دغلانه خلدار کردن حقوق کنستیتوسیونی شهروندان تاجیکستان به دسترسی به اطلاعات.
در پس منظر سر و صداها و دعوت از سوی برخی گروه ها در شبکه های اجتماعی برای برگزاری یک جدی همایی در تاجیکستان، آژانسی آزیا پلوس خبر داد که مقامات قدرتی شام 4 اکتبر در میدان دوستی پایتخت راه های پراکنده کردن تظاهرات را مشق کردند. این هم در حال است که بعد از سالهای 1990 در تاجیکستان با همه راه و وسیله به برگزاری تظاهرات امکان داده نمی شود. مقامات و قسم اهالی برینند که چنین تظاهرات می تواند به خونریزی و جنگ سبب شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بستنی بعضی شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌ها در تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. صبح 6 اکتبر بیش از 1000 سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان را برای یک مشق نظامی در لاهور به پا خیزاندند. چند روز پیش روسیه خبر داد که برای بنیاد یک پلیگون یا رزمایشگاه نو با نام بلندی ارمگدون در جنوب تاجیکستان کمک میکند. این دو خبر در حال پخش شد که از امضای سازشنامه تاجیکستان و روسیه در مورد تمدید مهلت حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان 2 سال گذشت. این قرارداد که حضور نظامی روسیه را در تاجیکستان دستکم تا سال 2042 تمدید کرد، در این اواخر به انتقادهای در داخلی تاجیکستان روبرو شد. از این سازشنامه نظامی در اصل کی بیشتر برد کرده است، تاجیکستان یا روسیه؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما میرزای سلیمپور.
صبح 6 اکتبر در مشقگاه نظامی لاهور در تقریبا 20 کیلومتری جنوب غربی دوشنبه مشقهای تاکتیکی نیروهای پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان آغاز یافت. یاروسلاو روشوبکین سخنگوی حوزه نظامی مرکزی ارتش روسیه که پایگاه 201 تابع همین حوزه است با خبرگزاری ترتاز گفته است هدف از این مشقها تمرین شیوه‌های رفع حمله گروه‌های شرطی تروریستی بود. صبح 6 اکتبر برای شرکت در این مشقها بیش از 1000 سرباز پایگاه روسیه را با بانگ استراب به پا خواندند. یاروسلاو روشوبکین همین طور قبلا خبر داد که روسیه در تجهیزانیدن تمرینگاه نوی با نام ارمگدون در ولایت خدلان در جنوب تاجیکستان به این کشور دست یاری دراز میکند. با گفته یاروسلاو روشوبکین این موضوع روز 3 اکتبر در ملاقات فرمانده حوزه مرکزی نظامی ارتش روسیه ولادیمیر زارودنیسکی با وزیر دفاع تاجیکستان شیرالیشان میرزا و فرمانده ستاد کل ارتش تاجیکستان ظریف شریفزاده بررسی شده است. ارمگدون یا ارمجدون در دین مسیحی اسم مکان نبرد نهایی خیر و شر پیش از رسیدن آخر زمان می باشد. این دو خبر اخیری مربوط به همکاری های نظامی تاجیکستان و روسیه در حال نشر می شود که از امضای سازشنامه در مورد تمدید زمان حضور پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان روز 5 اکتبر 2 سال گذشت. و در سالگرد دوم امضای این قرارداد و سالگرد اولی تصویبش از سوی پارلمان تاجیکستان در محفل ها این مسئله مطرح است که آیا از این معامله کی بیشتر برد، دوشنبه یا مسکو؟ سازشنامه در مورد تمدید زمان حضور پایگاه 201 ارتش روسیه در تاجیکستان که با بیش از 6000 اسکر و افسری مستقر در گارنیزون های دوشنبه و کلاو و خورغانتپه بزرگترین پایگاه نظامی نیروهای زمینی روسیه در خارج به شمار می رود، روز 5 اکتبر سال 2012 در دوشنبه در روز جشن 60 سالگی رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌الله رحمان از سوی او همتای روسش ولادیمیر پوتین امضا شد. مذاکرات مسئله پایگاه بین دوشنبه و روسیه چند سال ادامه داشت و در حالی که جانب تاجیکستان جزئیات این مذاکرات به اعتراف مقامات تاجیک خیلی پیچیده و مشکل را آشکار نمی‌کرد، مطبوعات روسیه با تکیه به منابع نزدیک به جریان این مذاکرات خبر می‌داد که گویا دوشنبه در عوض تمدید زمان حضور پایگاه روسیه از مسکو تا 300 میلیون دلار پول اجاره طلب می‌کند. اما در قراردادی که بالاخره به آن هم در روز زادروز امام علی رحمان به امضا رسید، برعکس تاکید شده است که روسیه برای پایگاه 201 به تاجیکستان یگان سامانی پول اجاره نخواهد داد. امتیاز دیگر به نظامی های روس در تاجیکستان کفالت مسئولیت آنها از جوابگری جنایی است و طبق این سند هر نظامی پایگاه 201 که در تاجیکستان به یگان جنایت گمان بر می شود تحقیق پرونده‌اش را مقامات نظامی خود روسیه و بر اساس قانون های روسیه انجام خواهند داد. روسیه در عوض این گذشته به اعتراف جنرال های روس بزرگ با دوشنبه سه وعده اساسی داده بود: ارائه برخی سبوکی ها به مهاجران تاجیک در روسیه، دوم بکار کردن باج و خراج گمرکیش از صادرات محصولات نفتی به تاجیکستان و ثالثاً وعده تا 200 میلیون دلار کمک های نظامی به نوسازی نیروهای مسلحی تاجیکستان. روسیه تا امروز با امضای یک قرارداد زمان حضور بدون ضرورت ثبت نام مهاجران تاجیک را در قلمروش تا 15 روز بالا برد، ولی این امتیاز به تعبیر حامیان حقوق مهاجران بیهوده برای این طایفه بود، چون که در عین زمان معرکه اخراج مرد کاران تاجیک از روسیه همچنان با سرعت ادامه داشت و بنا به آخرین آمار با تکیه به انور بابایف رهبر خدمات مهاجرت تاجیکستان نشر شده، رویخط سیاه شهروندان تاجیک که از حق سفر به روسیه محروم شدند امروز به 272 هزار نفر رسد. روسیه همین طور تنها از آغاز سال 2014 وعده‌اش درباره لغو باج گمرکی از فروش تا 1 میلیون تن محصولات نفتیش به تاجیکستان در سال روان را برداشت، اما سر از ماه آگوست نرخ بنزین در این بازار که تا 90 درصدش از حساب محصولات نفتی روسیه و اساساً توسط شرکت‌های روسی به خصوص گازپروم نفت تاجیکستان نظارت می‌شود، دوباره بالا رفت و تقریبا به سطح تا زمان لغو باج روسیه رسید. اما از همه قسمت ناشفاف از این سه وعده روسیه البته وعده 200 میلیون دلار کمک های فنی و نظامیش به نوسازی ارتش تاجیکستان است. بنا به معلومات خبرگزاری از پلیوس، روسیه تا امروز تنها 10% این وعده اش را اجرا کرده است که البته برای نوسازی ارتش تاجیکستان کمک چشمگیر بوده نمیتواند.
سالگرد امضای قرارداد نظامی روسیه و تاجیکستان و مشق های ضد تروریستی نظامیان روس در لاهور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دسته های مسلح کرد که از شهرک کردنشین کوبانی دفاع میکنند میگویند حمله های هوایی امریکا پیشرفت پیکارجویان گروه دولت اسلامی را باز داشت اما قطع نکرد. بنا به خبرها مسلحان گروه تندروی دولت اسلامی موضع های حربی خود را در نزدیکی جنوب تپه میشتنور در 2 کیلومتری شهر کوبانی سوریه تحکیم میبخشند. جزئیات درباره این مناقشه ها از همکارمان سلیم ایوبزاد.
ضربه های هوایی ایالات متحده با ستیزجویان دولت اسلامی از پیشرفتی آنها به سمت شهر کوبانی جلوگیری کرده است، اما یک مامور محلی شهر با نام ادریس نحسین گفت قسمی از نیروهای گروه دولت اسلامی تا 1 کیلومتر به شهر نزدیک شدند و ضربه های هوایی به تنهایی قادر نخواهند بود که آنها را باز دارند و از کمبود هماهنگی بین نیروهای کرد و ائتلاف بین المللی شکایت کرد. مرکز دیدبانی حقوق بشر سوریه که در لندن مرکز دارد میگوید یک زن رزمنده کرد خود را در موقع های گروه دولت اسلامی در شرق کوبانی ترکانده و چندین نفر از اعضای این نهاد را کشته است. کوبانی شهر در نزدیکی مرز ترکیه به یکی از صحنه های مهم جنگ بین المللی ضد گروه دولت اسلامی تبدیل یافته است. ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده خبر میدهد که حربیان این کشور روز 4 اکتبر 3 دفعه موضع های گروه دولت اسلامی را هدف قرار گرفتند، اما روز 5 اکتبر هواپیما و شهربال‌های آمریکایی 6 بار به موضع‌های گروه دولت اسلامی در کوه دامن میشتنور ضربه زدند. با گزارش دیدبانی حقوق بشر سوریه در این روز 33 نفر از پیکارجویان گروه دولت اسلامی و 23 تن از محافظان کوبانی کشته شده‌اند. دولت اسلامی از 16 سپتامبر به این سو کوبانی را هدف قرار داده است و می‌خواهد با اشغال آن نظارت را بر مرز سوریه و ترکیه به دست آورد. از آغاز درگیری ها تا حالا زیاد از 300 هزار ساکن شهر از آن فرار کرده و در ترکیه همسایه پناه بردند. گروه تندروی دولت اسلامی در ماه ایون پارچه های کلانی از سوریه و عراق را اشغال و قلمرو آنها را خلافت خود اعلان کرد. این گروه با ظلم و بی‌رحمی گسترده، قتل های عموی، آدم ربایی، شکنجه و به غلامی جلب کردن زنان عیبدار می شود. بعد از اولین ضربه به این گروه در ماه آوگوست، ایالات متحده ضد آن یک ائتلاف همپیمان ها را تأسیس داد. بریتانیا، فرانسه، بلژیک، هلند به حمله ها در عراق و 5 دولت عربی، بحرین، اردن، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عرب به حمله ها در سوریه شریک آمریکا شدند. پارلمان ترکیه هفته گذشته به حکومت این کشور اجازه داد که به معرکه حربی شریک شود، ولی آنکارا تا حالا هیچ نقشه حربی را اعلام نداشته است. در این بین نایب پرزیدنت ایالات متحده جو بایدن روز 5 اکتبر به شاهزاده ولیعهد امارات متحده عرب زنگ زد تا شرح دهد که منظورش از پیام هفته پیش این نبود که کشورهای خلیج از پیکارجویان القاعده در سوریه حمایت میکنند. کاخ سفید میگوید بایدن با شاهزاده محمد بن زاید ولیعهد ابودابی صحبت کرده است. در دو روز اخیر بار دوم است که بایدن مجبور میشود به شریکان کلیدی کشورش معنی پیام هفته گذشته خود را شرح دهد. روز 2 اکتبر بایدن در دانشگاه هاروارد گفت همپیمان های ایالات متحده از جمله ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عرب گروه های تندروی سوریه را که با القاعده پیوند داشتند پول و سلاح دادند تا رژیم پرزیدنت بشار اسد را به هم زنند. کاخ سفید میگوید بایدن در گفتگوی تلفنی منظور خود را شرح داد و از اقدام امارات متحده عرب به شرکت در حمله های هوایی تحت سروری آمریکا ستایش نمود. پیشتر روز 4 اکتبر بایدن را ضرور آمد با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان زنگ زند و عذرخواهی کند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
ارزش روبل روسیه در برابر دلار پایین رفته است و اکنون 1 دلار با 40 روبل برابر شده است. در دوام 3 ماه گذشته روبل روسی به سبب تحریم های اروپا و آمریکا و نقش روسیه در مناقشه های اوکراین تدریجا پایین می رود. در ماه ایول 1 دلار با 34 روبل برابر بود، ولی 4 اکتبر 1 دلار با 39.70 برابر شد. ارزش روبل روسی از سال 1991، یعنی از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، از نزدیک نظارت می شود و آن را نشانه رشد یا عقب ماندگی اقتصاد روسیه می دانند. در مصاحبه از میرسعید سعیدوف، نماینده تجارتی تاجیکستان در مسکو، پرسیدم آیا چنین وضع به تجارت میان تاجیکستان و روسیه و پول مهاجران کاری تأثیری منفی نمی رساند؟
مهاجران منفی تاجیکستان که در فدراسیون روسیه کار می کنند، حقانی با پایین رفتن قرب روبل به آنها ضرری معین می آورد. اگر آنها مبلغ کاریشان را در خودی روسیه صرف کنند، ضرر قریب نیست. لیکن مبلغ را به تاجیکستان فرستادن در آنجا ولیتی ما دیگر است، بنابراین از 10-15% ضرر می شود به آنها. این یک. دویم، ممکن تا آخر سال زیادتر شود، اگر با ضرر ممکن تر شود.
با نظر داشتی آن که مثلا بسیاری از مهاجران کاری در کارخانه ها و شرکت ها از صاحب کاران یا کاردهنده ها معاششان را در آخری موسم می گیرند، مثلا چند ماه را نگاه می دارند بعد به اینها می دهند، اینها می توانند درخواست کنند که همون فایزی که مثلا از دست دادند کاردهنده به اینها برگرداند؟
موافق قانون های فدراسیون روسیه این ممکن نیست، چون که آنها وقتی که به کار داخل شدند با آنها معاش ولیوتی روسی باید می دادند، بنابراین هیچ وقت اندکسیسی بدون نمی کنند. در تمام مملکت های جهان نام که در خود روسیه، بنابراین هیچ وقت این کمبودی آنها را، این شرکت و کارخانه ها پر نمی کنند.
مثلا اگر معاش آنها سری وقت دادن نشود، آنها دعوا کرده میتونند چیزی که مثلا چرا در وقتش ندادید یا مثل این؟
دعوا کردن همه وقت توانند. حاضرم هست که بعضی ها معاش هر ماه میگیرند، بعضی ها آخری مفصیم میگیرند، اما این دعواها همش غیر قانونی است، چون که ماجرای مهنتی ما تا حتی شهروندان خود روسیه هم پول روسی میگیرند، بعضی ها بعد 2 ماه، بعضی ها بعد 3 ماه، بنابراین فرق نیست.
و آیا در همکاری های اقتصادی بین تاجیکستان و روسیه، بخصوص همکاری های بین شرکت ها یا تاجران خصوصی، هم همین پایین رفتن ارزش روبل تاثیر میگذارد؟
تاثیر میگذارد، چون که از ما با روسیه محصولات وارد کنند، اگر اساسا در اینجا با روبل روسی فروخته می شود، بنابراین روبل روسی که قربش پس رفته است، اما در ما باشد پس روی قربی والیوتی ما کم است، بنابراین ضرر می کنند. لیکن یک چیز دیگر است که در روسیه نرخی بسیار محصولات ها از اون جانب محصولات های از پوزیشن می آمده یم آساس قیمت می شود، بنابراین ضرر قریب نیست.
فکر نمی کنید که فرستادن پول های مهاجران کاری هم در چنین حالت به خویشاوندانشان عموما به تاجیکستان کم خواهد شد در موسم جاری؟
از جهت کرد کم خواهد شد، این حقانی همین خیلی است، چون که اینها در اینجا روبل می گیرن یا خود روبل را انتقال میکنن به تاجیکستان یا دلار آمریکایی می خرن، در اون وقت هم روبلی روسی به تاجیکستان رود، قربش در اونجا پستر می شود. در اینجا دلار آمریکایی خرن، اگر در اون معاشی که میگیرن پیش اگر 10 دلار میخریدن مثال، حاضر میتوانن فقط 7-8 خرن، اینو برای ضرر هست.
سبب پایین رفتن ارزش روبل روسیه چی هست؟
دو سه سبب دارد. سبب یکم این خود اقتصادات روسیه نوابسته از این سانکشن های خارجی، یک سال آخر تا حتی نصف دویم سالی گذشته پس رفته بود. این یک خود وضعیت اقتصادی. دویم سانکشن های خارجی. سیوم این پس رفتن نرخ نفت می باشد.
مصاحبه ما را با میرسید سعیدوف نماینده تجارتی تاجیکستان در مسکو می شنیدید. و در این اواخر در تاجیکستان ترانه های عاشقانه مد شده اند که رپ سرایان تاجیک با فرمایش عاشقان الهیده و مخصوص برای آنها اجرا میکنند. همکار ما گنجینه گنج در یکی از چنین استودیوها بود و با رپ سرایان صحبت کرد و این گزارش را با ما فرستاد.
استودیوی جدیدان در پایتخت تاجیکستان یکی از این استودیوهای میباشد که جوانان و حتی خوانندگان مکتب های میانه آنجا رفتند، قصه های روزگار خیش را رو نقل میکنند و بر اساس آن سرود رپ ایجاد می شود. سید اکبر خوجایف یا در عالم رپ ایلن یکی از مسئولان این استودیو چهارشنبه 1 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنها جوانان زیادی مراجعت میکنند که زندگیشان را طریق رپ به مردم شنوانند. با گفته جناب خوجایف، جوانان گاه خود نیز متن رپ را می نویسند که آنها آن را تحریر نموده آهنگ می بندند، اما در بیشتر موردها آدمان حادثه هایی را که در حیاتشان رخ داده است نقل میکنند و فرمایش می دهند که این یا آن لحظه حیاتشان باید تصویر یابد و طریق رپ سروده شود. سید اکبر خوجایف همچنین میگوید:
اگر فکر من با جوانا ای اومده زکاس کردن سرود رپ خواندن تام و غالی که در سترکی داد کرده رفته باید گرفته، او در او همین وقت چه اومده کتی مو گذاروندم را کار که همون چیزی که عروس میخواه همون را یو همون را گیرده عروس تقدیم کرد.
با تاکید مسئولان استودیوی جدیدان، هر سرود رپی که فرمایش داده می شود وابسته به متن سرود وقت می خواهد و نوشتن متن یک ترانه رپ از یک ساعت شروع شده تا یک ماه ادامه می کند. همچنین قیمت هر سرود هم وابسته است از تصویری هر لحظه حیاتی مشتری فرق می کند. مسئولان استودیوی جدیدان می گویند در برابر آنکه جوانان از کمبودی زندگی خیش شکوه می کنند، همچنین نفران نیز هستند که در عرفه عیدها برای شخصان عزیزشان رپ های تبریکی فرمایش می دهند. محمد ساکن 19 ساله ناحیه رودکی که از بیوفایی دوست دختری خیش شکوه دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت از آنکه جوانان طریق رپ همه مشکل خود را می سرایند، او نیز تصمیم دارد این کار را انجام دهد. اما سبزعلی مولازاده 21 ساله علاکه با پرداخت 80 سومانی قصه خود را به قالب رپ درآورده است. وی نیز مثل بیشتر جوانان تاجیک از بیوفایی دوست دخترش و کمبغل بودن خیش ناله دارد. سبزعلی میگوید از بس که هنوز آنها امکان ساختن خانه خود را پیدا نکردند، مادر دوست دخترش گفته است که آنها اول خود خانه یافته زندگی کنند بعد خواستگاری دخترش شوند. شکل ابتدایی سرود را سبزعلی خودش نوشت. حسن عبدالجبار خواننده صنفی ده یکی از مکتب‌های پایتخت در استودیوی جدیدان هم رپ می‌سراید و هم متن رپ را موافق با درخواست همسالانش می‌نویسد. حسن تنها درد دل همسالانش را گوش کرده، عشق مکتبی آنها را در قالب رپ می‌درآورد. حسن همچنین از مشکل زندگی خویش نیز می‌سراید.
در موضوعی عشقی بیشتر و زندگی من پدرم نیست و بسیار بیشتر در مورد پدر مشکلی مادر.
حسن و همکارانش میگویند گاه دختران هم با آنها مراجعه میکنند که درد دلشان را در قالب رپ بسرایند، اما در بیشتر موردها دختران خود متن رپ را می نویسند و از کارمندان این استودیو خواهش میکنند که آن را سرایند. به اطلاع مسئولان استودیوی جدیدان، ماه حدودی 15 نفر از جوانان که بیشترشان نورسان هستند برای عرض دل خود به این استودیو مراجعه میکنند. این در حالی است که در هر یک ناحیه شهری دوشنبه نکمتر از 5 یا 6 استودیوی رپسرایی فعال است. رپسرایی در جامعه تاجیکستان از چند سال قبل رایج شده و ده ها گروه های رپسرا فعال هستند. گنجینه گنج، رادیو آزادی دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری را به پایان می‌بریم. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.